قرمزتر شدن رنگ کرونا در سراسر کشور. بستری های کرونا در پایتخت 10% افزایش یافت. همزمان با شیوع مجدد کرونا در اروپا، جریمه شکستن قرنطینه در انگلیس به 10000 پوند افزایش یافت.
انعکاس جهانی شکست آمریکا در بازگرداندن تحریم های سازمان مللی. وزارت امور خارجه روسیه: اقدام آمریکا نمایشی توخالی است. آقای قالیباف رئیس مجلس: دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه دار است، نباید کشور و معیشت مردم را معطل غرب کرد.
و اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، انتخاب رشته پذیرفته شدگان از دوم مهر. پاسخنامه و کلید نهایی سوالات آزمون فردا منتشر می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
15 استان در وضع هشدار و 13 استان هم در وضع قرمز کرونا. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا از افزایش 10% بستری‌های کرونا در تهران خبر داد. آقای توکلی گفته برای فصل پاییز که همزمانی کرونا و آنفولانزا اتفاق می‌افتد، به دنبال افزایش تخت‌ها و جذب نیروی جدید در مراکز درمانی هستیم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت فعلی کرونا در کشور بازخورد نوع رفتار ما در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و استفاده از ماسک طی هفته‌های گذشته بوده. خانم لاری افسوده: رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به کمترین میزان در 6 هفته گذشته رسیده. همکارم علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
موج شیوع کرونا و بی‌توجهی برخی از مردم، آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 را در کشور افزایش داده. به گفته خانم لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به کمترین میزان در 6 هفته گذشته رسیده و عادی انگاری بیماری مهمترین عامل شیوع کرونا است.
مردم بی‌توجه، مسافرت میرن، تو مراسم مختلف شرکت میکنن، این عوامل باعث میشه.
شرایط خیلی خوبی نیست. خانواده‌ها، مردم بیشتر از این باید مراعات کنن. فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن، شستن دست‌ها.
اصلا مردم رعایت نمی‌کنن. یعنی من خودم الان توی بانک بودم، 90%شون اصلا ماسک نداشتن.
متأسفانه نه فکر خودشون، نه فکر آحاد جامعه، نه فکر قشر زحمتکش شبکه بهداشت درمان.
اما معاون درمان ستاد مقابله با کرونا از افزایش 10% بستری‌های کرونا در تهران خبر داده. آقای توکلی گفته تمرکز ما بیشتر بر افزایش تخت‌های بیمارستانی و افزایش مجوز تخت‌های ICU است، چرا که با وجود آنفولانزا ما نگران افراد سالمند هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم گفته رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در مازندران از 80% به 40% کاهش یافته. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم گفته این روزها بیماران جوانتر و بدحالتر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنند و اکنون بیش از اینکه به تخت‌های عادی نیاز داشته باشیم، به تخت ICU نیاز داریم. اما در این شرایط خستگی کادر درمان چند برابر شده.
تو این پوشش ها واقعا دیگه بچه ها دارن اذیت میشن.
خیلی شرایط سختیه. دیگه یه جایی به بعد واقعا آدم کمرش میشکنه.
مردم رعایت کنن. بله. این تنها کمکیه که میتونن در حق همه ما و خودشون بکنن.
ماسک نمیزنن. بدون ماسک میان تو خیابونا، واقعا حق ما رو ضایع میکنن.
به گفته خانم مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکنون هیچ واکسن و راه پیشگیری برای ویروس کرونا نداریم. فاصله گذاری فیزیکی، ماسک و شستن دست، 3 موضوعی است که باید رعایت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق پیش از دستور مجلس گفت دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه دار است و نباید کشور و معیشت مردم را معطل غرب کرد. آقای قالیباف شعار امسال هفته دفاع مقدس را پرمغز و درس‌آموز توصیف کرد و افزود نباید به شکست‌های حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش بود. در ادامه جلسه علنی مجلس، نمایندگان موادی از طرح دوفوریتی تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را بررسی کردند. گزارش همکارم مهدی قاسم‌زاده از نشست علنی مجلس.
دفاع مقدس برای ما مدرسه مردم باوری است.
منطق دفاع مقدس یعنی باور داشتن به توان مردم و این همان منطقی است که باعث شکست‌های امروز دشمنان مردم ایران شده است. آقای قالیباف در جلسه علنی و در نطق پیش از دستور مجلس با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس گفت: نباید معیشت مردم را معطل غرق کنیم. پیروزی واقعی زمانی است که مردم تغییرات ملموس را در زندگی خود احساس کنند.
وظیفه ما آن است که مردم را قوی کنیم. مسئله مردم ما ناکارآمدی در اداره کشور است. مسئله مردم ما شرایط سخت معیشتی است. مسئله مردم ما حمایت نشدن از لحاظ اقتصادی است. ما نباید کشور و معیشت مردم را معطل غرق کنیم. باید مردم را در اولویت قرار دهیم و بدانیم که دشمنی آمریکا با این ملت ریشه‌دار است و پیروزی واقعی را زمانی اعلام کنیم که اقتصاد و مردم ما قوی شده باشند و احساس کنند در زندگی آنها تغییرات ملموس ایجاد شده است.
رئیس مجلس همچنین بر اقدام هوشمندانه و فعالانه در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا تاکید کرد. آقای قالیباف با بیان اینکه نباید به شکست‌های حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش کنیم افسود:
ضروری است کمیسیون امنیت ملی پس از شکست مفتزهانه آمریکا در حوزه حقوقی و سیاسی، حرکت‌های یک جانبه آمریکا که مورد اعتراض دیگر کشورهای جامعه بین الملل نیز هست را رصد و اقدامات متقابل لازم را برای صیانت از منافع مردم را با جدیت پیگیری و به صحن ارائه دهد.
بعد از سخنان آقای قالیباف مجلس وارد دستور کار شد و در ادامه بررسی طرح فوریتی تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در مصوبه‌ای معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را مشخص کردند. این معیار تعیین قیمت از سه عنصر هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج از بخش کشاورزی و آخرین نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند تشکیل خواهد شد. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس:
این میتونه اون قیمت واقعی محصولات اساسی کشاورزی را مشخص کنه، هم حمایت از تولید ملی باشه و هم از کالاهای داخلی برای رسیدن به خودکفایی باشه.
در این طرح اصلاحات ساختاری برای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در نظر گرفته شده و تحولی در مدل قانونگذاری به نفع مردم و کشاورزان ایجاد میکنه.
هیاهو برای هیچ. روسیه ادعای آمریکا درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران را نمایشی خواند. ادعای شب گذشته وزارت امور خارجه آمریکا با واکنش‌های گسترده‌ای در بین اعضای برجام و شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای اقدام آمریکا به منظور بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را نمایشی برای گمراه کردن جامعه جهانی خواند. در این بیانیه ضمن درخواست از آمریکا جهت متوقف کردن تلاش‌هایش برای نابودی برجام تاکید شده که مسکو به تلاش خود برای حفظ برجام ادامه خواهد داد. اعضای اروپایی برجام و دبیرکل سازمان ملل هم ادعای آمریکا را رد کردند و بر ضرورت حفظ توافق هسته‌ای تأکید کردند.
سفیر ایران در سازمان ملل است در حال پاسخ دادن به ادعای آمریکا که میگوید تحریم‌های سازمان مللی علیه کشورمان بازگشته.
ضرب‌العضلی که آمریکایی‌ها به جهل اعلام کرده بودند و غیرقانونی اعلام کرده بودند آمد، گذشت و رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد.
آقای تخت روانچی میگوید اینطور نیست. تحریم‌های سازمان ملل را شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند برگرداند.
JCPOA
اعضای شورا نه فقط چین و روسیه، که حتی فرانسه و انگلیس و آلمان و حتی دبیر کل سازمان ملل بارها و بارها به صورت رسمی اعلام کردند تحریم‌ها بر نمی‌گردد چون آمریکا عضوی از برجام نیست. اصلا به همین خاطر است که امریکا مجبور شده تحریم‌های یک جانبه تسلیحاتی علیه کشورمان وضع کند.
تا وقتی دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت بر سر این حرف خود بیستند، تحریم‌های سازمان مللی بر نمی‌گردد. همین ساعتی پیش به وقت نیویورک، اتحادیه اروپا هم دوباره اعلام کرد امریکا اصلا عضو برجام نیست که چنین ادعایی دارد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزارت امور خارجه کشورمان هم در واکنش به ادعای آمریکا اعلام کرد درخواست آمریکا برای آغاز روند احیای تحریم‌ها از اساس از سوی شورای امنیت رد شده و این روند هیچگاه آغاز نشد که به سرانجام برسد. در این بیانیه آمده تهدید و ارعاب کشورها از سوی آمریکا بهترین گواه بر اعتراف آمریکا به شکست در حرکتش در شورای امنیت است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم گفت دنیا باید جلوی گردنکشی و قلدری آمریکا بایستد. آقای خطیب‌زاده همچنین گفت
دولت ایالات متحده و رژیم فعلی در کاخ سفید هیچ انتخابی نداره جز این که برگرده اول از همه احترام بذاره به قوانین و نرم‌های بین‌المللی، ثانیا این که متوقف کنه اقدامات مجرمانه خودش رو و مهمتر از همه این که جبران کنه تمام خسارت‌هایی که به ایران، مردم ایران و مردم بزرگ ایران زده. در این مسیر قطعاً جامعه جهانی یک صدا باید در مقابل ایالات متحده بایستد.
وزارت امور خارجه آمریکا دیشب در بیانیه ای منفعلانه مدعی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران شد. آمریکا در این بیانیه دیگر کشورها را در صورتی که از خواست واشنگتن تبعیت نکنند، تهدید کرده با استفاده از اختیارات و امکانات خود علیه این کشورها اقدام خواهد کرد. اما دقایق پیش همکارم رشیدی درباره ابعاد این موضوع از جمله چرایی همراهی نکردن جامعه جهانی با خواست آمریکا، نظر آقای ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا را جویا شد که با هم میشنویم.
چرا آمریکا با توجه به اینکه ادعاش این بود که سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها فعال شده، اعضای سازمان ملل رو تهدید می‌کنه که در صورت نادیده گرفتن این تصمیم اونها رو هم تحریم می‌کنه؟
سازمان ملل نپذیرفته تفسیر و برداشت آمریکا رو از قطعنامه 2231 و اینکه تحریم‌ها علیه ایران برگرده. امیدوار هستن از طریق تهدید و ارعاب کشورها و شرکت‌های خارجی مانع همکاری اقتصادی ایران با کشورها بشن و از این طریق به خواست خودشون برسن.
علت ناکامی آمریکا در همراه کردن سایر کشور با خودش چی است؟
ببینید، مجموعه از عوامل داخلی و خارجی مؤثر بود. اگه بخوام از داخل شروع بکنم، این که ایران به حساب شده گام های پنجگانه رو برداشت به کاهش تعهدات خودش و این تصویری که از جمهوری اسلامی ساخته شده بود تا یه سالها به خصوص پیش از برجام که مقصر اصلی ایران هستش، تغییر کرد و جهان قانع شد که این ایالات متحده هستش که داره مشکل ایجاد میکنه. اما در عرصه بین‌المللی رویکرد امریکا برای بسیاری از کشورهای جهان برخورنده است. سابقه نداشته که یک عضو دائم شورای امنیت چنین رویکردی داشته باشه. معمولا اعضای دائم رأی اکثریت رو میپذیرند، اما این بار امریکایی‌ها تصمیم گرفتن علارغم خواست شورای امنیت تلاش بکنن که حرف خودشون رو به کرسی بشونن.
رئیس جمهور گفت مهمترین نشانه ناکام ماندن تحریم کنندگان اقتصاد ایران این است که به رغم ایجاد محدودیت‌های فراوان در فروش نفت و درآمد ارزی کشور، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی مورد نیاز کشور بدون وقفه و مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انجام شده است. آقای روحانی امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر ضرورت تأمین و پرداخت به موقع یارانه‌ها و حمایت معیشتی خانوارهای مشمول دستور داد که در تأمین منابع مالی لازم سازمان‌های پرداخت کننده تسریع صورت گیرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی ارائه و رئیس جمهور نیز تاکید کرد که تأمین ارز مورد نیاز سال 99 و ذخیره‌سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد و تسهیلات مورد نیاز برای تأمین ارز لازم در این خصوص فراهم شود.
رئیس کل بانک مرکزی هم از ثمردهی رایزنی‌های ارزی در حوزه بین‌المللی و نیز تسریع روند بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور خبر داد. عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی به ویژه در بخش کنترل نقدینگی و پرداخت تسهیلات مبارزه با کرونا بر لزوم تداوم انسجام همه ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه موفقیت‌آمیز با شرایط جنگ اقتصادی تاکید کرد. وی به تلاش‌های آمریکا و جنگ روانی این کشور علیه اقتصاد کشورمان اشاره کرد و افزود از بانک‌ها می‌خواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف شده ادامه دهند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار توجه بیشتر شبکه بانکی به طرح گواهی اعتبار مولد گام شد و گفت این طرح از جمله طرحهایی است که متناسب با شعار سال و جهش تولید میتواند از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حمایتهای جدی کند.
رونمایی از چند طرح بزرگ صنعتی با حضور وزیر دفاع. بزرگترین مجتمع تولید باسی‌های صنعتی کشور و رونمایی از اولین توربین بادی مقیاس متوسط از جمله این طرح است. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در این مراسم گفت این دستاوردها در شرایط تحریم برای کشور یک افتخار بزرگ است. به گفته وزیر دفاع با بهره برداری از مجتمع بزرگ تولید باسی‌های صنعتی کشور از خروج سالانه میلیون‌ها دلار ارز جلوگیری خواهد شد.
در این طرح یک جهش 10 برابری داریم، در واقع 18 میلیون آمپر ساعت تولید قبلی امروز به 180 میلیون آمپر ساعت افزوده شده که بخش قابل توجهی از نیاز کشور و همینطور تمام نیازهای حوزه نیروهای مسلح و صنایع دفاعی رو پاسخگو خواهد بود. با این کار بزرگ که تماماً به دست متخصصین و کارکنان سازمان توان با همکاری شرکت‌های مختلف و دانشگاه‌های مختلف انجام شده، یک صرفه‌جویی ارزی قابل توجه در ایجاد این خط تولید حدود 40 میلیون دلار و همینطور در تولید این باتری‌ها سالانه 30 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهد بود. رونمایی دیگری در مورد توربین بادی متوسط ما امروز داشتیم که اون هم یک دستاورد قابل توجه برای کشور است، با توجه به اینکه کشور ما امکان استفاده از انرژی پاک رو چه در حوزه خورشیدی چه در حوزه بادی داره. این هم میتونه یک دستاورد با ارزش باشه که برای مجموعه‌های نظامی و همینطور مجموعه‌های غیر نظامی بسیار بسیار حائز اهمیت است.
امروز همچنین آقای اردکانیان وزیر نیرو در همدان طرح‌های آبرسانی به 400 روستا در 20 استان کشور را به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. به گفته آقای اردکانیان افتتاح این طرح‌ها در ادامه پویش سراسری هر هفته الف به ایران است.
این مراسم علاوه بر افتتاح پروژه‌های استان همدان شامل سد مخزنی نعمت‌آباد، سه پروژه مهم پست‌های برق و همچنین آغاز عملیات اجرایی خط انتقال خرم‌آباد به ملایر با سرمایه‌گذاری 400 میلیارد تومان، این مراسم اختصاص دارد به افتتاح همزمان آبرسانی به 400 روستای کشور در استان‌های مختلف از جمله استان همدان. جمعیتی بالغ بر 281,000 نفر از هموطنان روستایی ما در این 400 روستا از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شدند.
شنونده خبرها هستید از رادیو ایران. جزئیات انتخاب رشته پذیرفته شدگان کنکور امسال دانشگاه‌ها اعلام شد. طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری امسال از 2 تا 5 مهر فرصت دارند برای انتخاب رشته خود اقدام کنند. به گفته یه سخنگوی سازمان سنجش، دفترچه راهنمای انتخاب رشته و کارنامه اولیه آزمون سراسری امسال نیز روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org قرار گرفته است. خانم زرینامیزی همچنین از پذیرش بیش از 175,000 داوطلب در رشته‌های با آزمون کنکور خبر داد و گفت داوطلبان رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی به جز 4 رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی باید به پایگاه اینترنتی دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.org مراجعه کنند.
روژینا آزادی هستم، رتبه که کنکور سرسری هنر 1399. راستش من از بهمن سال 11 مطالعه داشتم، از 6 7 8 ساعت شروع کردم و در اواخر به 13 تا 15 ساعت میرسید.
ایلیا هاشمی راد هستم، رتبه 2 ریاضی کشور. حقیقتش من فکر می‌کردم دو رقمی بشم، بعد کم کم رفتم جلو، دیدم دارم تو آزمایشی تک رقمی هم میگیرم. بعد همینطوری پیشرفت کردیم و دیگه اواخر واسه همین یک تا سه برنامه‌ریزی کردم.
ابوالفضل حاجی محمد حسین کاشی هستم، رتبه 1 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک. بیش از یک سال داشتیم درس میخوندیم، روزی حالا ساعت 8 ساعت تست میزدیم که به رتبه‌های خوب برسیم.
مهسا سادات مصویمر هستم. وقتی که امتحانو دادم گفتم به همه چی فکر کن و اصلا نگران نباش، ولی فکر میکردم رتبه بیارم. از حدود 2 سال پیش تقریبا هدفمو مشخص کردم، چون علاقمو استعدادمو توی همین رشته میدیدم. ذهنم بیشتر به سمت رتبه 2 رقمی بود، ولی خب تک رقمی شد به لطف خدا دیگه.
پاسخنامه و کلید نهایی سوالات آزمون نیز عصر فردا 31 شهریور روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
هشداری برای متقاضیان وام ودیعه مسکن. وزارت راه و شهرسازی از حذف و جریمه متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورت داشتن سابقه مالکیت خبر داد. طبق اعلام این وزارتخانه، چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت متقاضیان وام ودیعه مسکن محرز شود، متقاضی نه تنها از گردونه دریافت تسهیلات حذف می شود، بلکه در صورت دریافت تسهیلات نیز باید وام را مسترد و جریمه آن را هم پرداخت کند. متقاضیان وام ودیعه مسکن در هنگام نامنویسی متأهل شدند که خود و افراد تحت تکفلشان از تاریخ 1 فروردین 1384 به بعد فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی بودند.
طبق آخرین آمار کرونا که لحظات پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 183 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 24301 نفر رسید. طبق آمار وزارت بهداشت، در این مدت 3097 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد. کرونا را شکل سعودی ابتلا به کرونا در جهان نیز همچنان ادامه دارد. پس از چند ماه از فروکش کردن کرونا در قاره سبز، موج دوم کرونا با قدرت به اروپا برگشته و رکورد می‌زند. در فرانسه شمار مبتلایان به این ویروس در یک روز به بیش از 13000 نفر رسید که یک رکورد محسوب می‌شود. محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از شهرهای این کشور از جمله پاریس تشدید می‌شود. در انگلیس هم نهادهای بهداشتی از ابتلای بیش از 4300 مورد ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر دادند که بالاترین میزان در 4 ماه گذشته است. برخی از گزارش‌ها حاکی است مقامات این کشور وضع دومین قرنطینه سراسری را در دست بررسی دارند. جریمه رعایت نکردن مقررات در مناطق قرنطینه نیز به 10000 پوند افزایش یافته. اما در حالی که محدودیت‌های کرونایی در اروپا در حال برگشتن است، نگرانی‌ها از تبعات اقتصادی تشدید شده.
فعالیت مشاغل و چرخه اقتصاد انگلیس که در پی همه‌گیری کووید 19 به شدیدترین رکود اقتصادی 300 سال اخیر مبتلا شده بود، به تدریج در حال بهبودی بود که افزایش شمار فراوان موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا دولت این کشور را ناچار ساخت حدود 16 میلیون نفر را در شهرها و مناطق گوناگون این کشور دوباره به رعایت محدودیت‌ها وادارد. بازگشت محدودیت‌ها بر نگرانی‌های صاحبان مشاغل در انگلیس افسوده.
برای بسیاری از مردم این محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها ناگواره و پیامدهای فراوانی بر زندگی مردم و درآمدشون داره.
من 90% از مشتریامو از دست دادم و خسارت مالی فراوانی دیدم.
دولت انگلیس که امسال با حدود 300 میلیارد پوند کسری بودجه روبروست، به عقیده صاحب نظران در ادامه کمک برای حفظ مشاغل گزینه چندانی نداره. به همین علت انتظار میره طی ماه‌های آینده صدها هزار نفر بر شمار بیکاران در این کشور افسوده بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
افشای روابط پنهان نخست وزیر اسبق اشغالگران با حکام عرب. در حالی که امارات و بحرین چند روز پیش توافقنامه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کردند، شواهد و قرائن بسیار نشان می‌دهد که این توافقنامه در واقع آشکارسازی روابط پنهان و نیمه پنهان حکام عرب با اشغالگران فلسطینی است. از جمله ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گفته 6 بار در 15 سال گذشته به صورت محرمانه با عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات دیدار کرده. باراک همچنین گفته 25 سال پیش با فرستاده ویژه بحرین و آن هم به صورت مخفیانه ملاقات داشته.
آزادی بیان به سبک و سیاق شبکه‌های اونور آبی. فرید طلایی کارشناس شبکه منوتو که چندی پیش با به بین مسئولان این شبکه حرف نزد، حالا با انتشار ویدئویی از ضرب و شتم خودش به جرم ایران دوستی خبر داده.
سلام، من الان تحت بازداشتم، همونطوری که می‌بینید نمی‌ذارنم صحبت کنم. پلیس هم اومده، چند بار تا حالا فیلم گرفتم پاک کردن و تو برنامه ریختن سرم، لباسم رو پاره کردن. آقای عباسی هم حضور داشتن، صاحب تلویزیون با تیمشون.
و اما ماجرا از این قراره که چند پیش فرید طلایی پس از شرکت در برنامه منوتو که درباره حذف تصاویر دختران از جلد یکی از کتاب‌های درسی بود، با آمار و ارقام مستند از بهبود شرایط بانوان ایرانی در 41 سال گذشته گفته بود.
اینطور نیست که دو کاراکتر کوچیک کارتونی رو از توی یک کتاب درآوردن، حالا شما بیایید اینجا بشینید استدلال کنید که بانوان ایران چه وضعیت وحشتناکی دارن. من با عدد و ارقام به شما ثابت میکنم که جامعه بانوان ایران در 41 سال گذشته رشدشون بی‌نظیر بوده، در ایران، در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، به گفته و به گواه تمام مؤسسات علمی که در اروپا و امریکا دارن کار میکنن. 30% سهم علمی دانشگاه خانم ها هستن، 31% پزشک عمومی کشور بانوان هستن، 40% پزشک متخصص بانوان هستن، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم های ایرانی هستن. اینا همش افتخاره برای ایران. اگر در ایران مدرسه ساخته نمیشد، اگر جمهوری اسلامی مخالف بانوان بود، این رشد رو نمیدید.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در هفته پنجم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب از گروه یک تیم استقلال ایران از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه به مصاف تیم اشورته عراق می‌رود. استقلال چهارشنبه با الاهلی عربستان دیدار خواهد کرد. ارسلان متحری و فرشید باقری، دو بازیکن استقلال، در حاشیه تمرین دیروز آبی پوشان درباره بازی امشب صحبت کردند.
و نیومدن تیم الوحده فکر میکنم که کار ما مشکل تر شد. و اینکه اگر تیم الوحده میومد ما خیلی میتونستیم تو شرایط بازی قرار بگیریم. اشورته الوحده رو برد، یه مقدار گروه پیچیده تر شد، ولی ما محکومیم به این که بریم تو زمین بجنگیم، بهتر عملکردمون رو داشته باشیم و بتونیم بهترین امتیازو بگیریم.
آسیا همه تیم‌ها جون دارن، ما آنالیز اشورته هم که دیدیم تیم خیلی خوب و محکمی بود، هیچ تیم آسون نیست توی آسیا و ما همه بازی رو باید جد دنبال کنیم.
در جدول گروه یک الاهلی عربستان با 6، اشورته عراق با 4 و استقلال ایران با 1 امتیاز اول تا سومند. از گروه دومی تیم قره جدولی شهر خودرو ایران که با 4 شکست عملاً شانسی برای صعود ندارد، در حالی باید از ساعت 19:30 دقیقه برابر تیم صدرنشین الهلال عربستان به میدان برود که تیم الهلال به دلیل ابتلای 15 تن از اعضای این تیم به ویروس کرونا درخواست تعویق این بازی را به ای اف سی ارائه کرده است. شهر خودرو چهارشنبه نیز با پاختکور ازبکستان بازی دارد. صحبت‌های نوازی و قاسمی نژاد، مربی و بازیکن شهر خودرو را بشنوید.
بازی خیلی سختیه، با تیم الهلال داریم که خب سالیان سال تو بازی‌های آسیا داره نتیجه میگیره، قهرمان شده و تیم بزرگیه و فکر می‌کنم یه بازی خوب ارائه بدیم، چون تیم ما نسبت به تیم‌های دیگه خیلی سرحال‌تره، جوان‌تره، انگیزه داره.
چیزی واسه از دست دادن نداریم، مطمئنه بازی خیلی خوبی خواهد شد، همه تلاشمون رو انجام میدیم که سربلند باشیم، انشالله که بتونیم این دو تا بازی سرمون حداقل خورده سرمون بالا بگیریم.
در این گروه الهلال با 10 امتیاز صعودش را مسجل کرده، پاختکور با 7 و شباب الاهلی امارات با 6 امتیاز امشب جدال سختی دارند. و در مهمترین قوات فوتبال باشگاهی در اروپا، امروز در انگلیس ساوثهمپتون با تاتنهام، نیوکاسل با یاران جانبخش در برایتون و چلسی با لیورپول، در اسپانیا امشب رئال سوسیداد با رئال مادرید، در ایتالیا پارما با ناپولی و یوونتوس با سمپدوریا و در آلمان لایپزیگ با ماینز به مساف هم می‌روند. خیلی مشکل.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان محترم، خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. همکاران پیک نیمروزی در اتاق فرمان هستند. امروز همکار خوبم آقای گرجی مجری پیک نیمروزی هستند. عرض سلام و ادب